همه از نظر اخلاقی همه مربی ها هستن که
واسه اولین مربیگریتون هم همون تیم کشاورز بودید؟
بله بله، با تیم بانک کشاورزی بودم.
خب.
که من چون استخدام بانک شدم همونجا موندم بازی کردم و بعدش هم با همون تیم به مربیگری پرداختم و تقریبا 8 سال 9 سال تیم داشت که با اون تیم ما مربیگری کردیم. بعد که دیگه حالا اعلام انحلال کردن به تیم باشگاهی سایپا رفتم که سرمربی تیم سایپا بودم و خب سایپا هم خب بعد از 7 سال تیم اومد مقام چهارمو کسب کرد اون سالی که من رفتم. بعد سال بعدش به توافق نرسیدیم، حالا به هر دلایلی خب مدیران باشگاه مربی خارجی آوردن که الان هم تقریبا 1.5 سال که تیم باشگاهی شهرستان داشتم به خاطر موقعیت کاری بانکم که من کارمند اونجا هستم نتونستم شهرستان رو قبول بکنم و حالا با تیم ملی جوانان و تیم ملی دانشجوها الان دارم کار میکنم.
چند ساله با تیم ملی جوانان هستیم؟
تقریبا 10 ساله با تیم ملی جوانان هستم.
با دانشجویان چند سال؟
دانشجویان 1 ساله. امسال که حالا سال دومشی که اگر که حالا به توافق برسیم حالا از نظر کاری، چون دانشجوها وقتی به من سال گذشته تحویل دادن من 1.5 ماه بیشتر وقت نداشتم و بازیکن جمع کنم و تمرین کنم. خدا رو شکر میکنم که وقتی به این بازی ها اعزام شدیم من فکر میکردم که سطح بازی ها پایینه و حالا یه تفریح که دانشگاه، ولی وقتی رفتم اونجا دیدم واقعا سطح مسابقاتش اینقدر بالاست و برای تمام تیم‌های اروپایی و تیم‌های حتی آسیایی که مثلا اونجا بودن براشون حائز اهمیت بود، به خاطر اینکه میگفتن که مدال اینجا بعد از المپیک بالاترین مدال رو داره، حتی از قهرمانی جهان این مدال بالاتره. تمام بالاخره شما بهتر از من میدونید بازیکن‌ها از توی دانشگاه ها میان به تیم ملی تو تمام دنیا، مثل ما نیست که بگیم از تیم دانشگاه، ما از جای دیگه است، ولی اونجا خیلی اهمیت داشت و دیدم سطح بازی‌ها خیلی بالاست. منم وقتی کمی که داشتم فقط تونستم، چون همزمان با بازی‌های تیم ملی لیگ جهانی و قهرمانی جهان ایران بود بازیکنایی رو نمی‌تونستم تیم ملی برم، بازیکنایی که بیرون بودن رو انتخاب کردم و تونستم فقط بهترین بازیکنی که از نظر دریافت و سرویس بودن انتخاب کردم و رفتیم. بعد از 58 سال قهرمان دنیا شو که وقتی مصاحبه میکردم مربی روس میگفت من فقط میخوام از ایشون بپرسم که چون روس 8 سال قهرمان پشت سر هم بلا منازعه مسابقات بود، بعد که از من سوال کرد گفت میخواستم این تیم چی کار کرد که اینقدر یه دفعه بعد از 58 سال این تیم بیاد قهرمان شد. اصلا تعجب.
آقا یارمان خیلی متشکرم، به پایان برنامه رسیم، خیلی کوتاه صحبت پایانیتون بفرمایید.
من تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین و خسته نباشید، به شما میگم و به تمام همکارانتون ازتونم باز تشکر میکنم که منو لایق دونستین تو این برنامه.
خیلی ممنونم از شما آقای یارمات، براتون آرزوی موفقیت دارم. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله که صحبت ما با آقای یارمات مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق ایشون و دیگر همکارانم تا برنامه بعد ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
انتخاب شما موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اشکفت
قار. معرفی غارهای ایران و جهان. برنامه از گروه مسابقات و تفریحات شبکه رادیویی ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اشکفت از شبکه رادیویی ورزش سلام عرض می‌کنم. اما شاید این واژه برای بسیاری از شما شنوندگان عزیز و ارجمند شناخته شده نباشه. اشکفت به معنی غار در قسمت‌های جنوبی کشور عزیز و پهناورمون ایران به کار برده میشه و هدف از برنامه اشکفت هم آشنایی شما شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه با غارهای زیبای کشورمونه، با مکانهای بسیار زیبایی که شاید شما هم به اونها راه پیدا کردید و تعدادی از اونها رو شناختید. اما اجازه بدید تا برای اینکه کاملتر در خدمتتون باشیم و به معرفی کامل غارهای کشورمون بپردازیم، خدمتتون مژده بدم که در محضر جناب آقای دکتر احمد نخلی، استاد فیزیک دانشگاه‌های ایران، نماینده سازمان انرژی اتمی در کمیته غارشناسی ایران و رئیس کمیته غارشناسی ایران هستیم. امیدواریم که این برنامه رو تعقیب بفرمایید، دنبال کنید، پی بگیرید تا به غارهای زیبایی که در کشورمون وجود داره بپردازیم و شما عزیزان هم با اون آشنا باشید. جناب دکتر، حضورتون سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم تشریف فرماییتون رو به شبکه رادیویی ورزش و استدیوی ضبط برنامه اشکفت. من خواهش میکنم یک معرفی اجمالی از خودتون داشته باشید و بعد بفرمایید که چه شد که به سوی غارهای ایران روانه شدید و در معرفی و شناسایی این غارها اقدام کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فرصتی دست داده که اینجا خدمت عزیزان باشیم و با نسل آینده این کشور و جوانهایی که ذوق سرشاری در کارهای ورزشی دارند بار دیگه هماهنگ بشیم و به موازات هم جلو بریم و این طبیعتهای نشناخته رو بررسی کنیم و همچنان که برای ما به ودیعت گذاشتند ما هم بشناسیم اونا رو و بعد به حالت ودیعه برای نسل آینده نگه داریم و سالم تحویل اون عده بدیم. من میخوام بحث خودمو با دو تا شعر شروع کنم که چرا در این زاویه پیاده شدم و چرا این مطالعات رو ادامه دارم و عاشقوار دنبال این کار هستم.
بله.
اول اینکه دره میداند و این قله پنهان شده در ابر که من پیر چرا این همه امروز جوانم. هدف غایی این است که ما این طبیعت رو بشناسیم و شناسایی این مرحله موجب میشه که شما یک شکفتگی خاصی دست بده و همیشه شاداب و دلشاد باشید. و یک جای دیگه از قول شاعری هست که ما جگرگوشه کوهیم و پسرخوانده ابر، هر کجا سبزتر آن مزرعه گردشگاه ماست. کسانی که با طبیعت گره میخوره کارشون به یقین همواره جوان و شاداب خواهند بود. شروع میکنم بحث خودمو راجع به شناسایی غار و غارهای ایران و جهان و در اون چه که فرصت هست بحث‌های مختلفی رو که مترتب میشه خدمتتون عرض خواهم کرد. اولا در سه جای قرآن ما راجع به غار داریم این کلمه رو که بحث‌های مختلفی داره و حالا وارد این قسمت نمیشم. ولی در اون چیزی که در محاورات بیشتر مردم هست، عوضی که بیشتر با لغت اشکفت که یک کلمه 100% ایرانی و بیشتر هم در قسمت‌های جنوب ایران گفته میشه روبرو بشیم، مردم اشکفت رو بیشتر با لغت قار به اصطلاح روبرو شدن و آشنایی دارن. این لغت در انگلیسی به نام کیو، در فرانسه به نام کاورن و در فارسی به نام قار، در عربی بیشتر بهش میگیم کهف و در ترکی بهش میگیم کهل، و هر کدوم اینا باز همون یک کلمه اصلی هست که به نام قار یا اشکفت گفته میشه. بیایم ببینیم که این قار چگونه تشکیل میشود. ما یک لغتی داریم به نام قارشناسی، یک لغت دیگری هم داریم به نام کارستولوژی که اون هم یه لغتی است که چون ترجمه نشده به فارسی، من همون خودشو میگم به صورت کارستولوژی. اصولا در سطح کره زمین ما مناطقی رو داریم که پوسته های آهکی دارند و اگر در این پوسته های آهکی باران و یا نزولات آسمانی برسه، یواش یواش خورده میشه و گودی های تشکیل میشه که اگر در سطح باشه، دانشی که این رو مطالعه میکنه بهش میگیم کارستولوژی، و اگر در عمق باشه و حفره تشکیل بشه بهش میگیم قارشناسی و اسپئولوژی. خب چرا این نزولات آسمانی وقتی که به سطح زمین میرسن موجب یه همچین کاری میشن؟ این از لحاظ ما یه کمی جالب هست و اون که بدانیم اون چه که فراورده های هوایی و فضایی به دست انسان و موجودات دیگه مثل گیاه و جانور هست، این است که ما به مرور که تنفس میکنیم و یا کارخانه ها و یا موجودات دیگه و یا گیاهان، مقدار CO2 موجب میشن که ایجاد بشه و همچنان به افق بالا میروند و در آسمان. این CO2 ولو اینکه خیلی کم هست، به مرور در هوا متراکم میشه و وقتی که ابر ایجاد میشه و باران و یا برف میخواد تشکیل بشه، با آب باران یا موجودی برف قاطی میشه و به صورت نزولات آسمانی برمیگرده به. حالا که این به اصطلاح CO2 با آب باران قاطی شد، یک اسید بسیار رقیقی تشکیل میشه که اسید کربونیک هست. این اسید کربونیک ولو اینکه بسیار رقیقه، ولی وقتی آمد به سطح زمین تأثیر میکنه روی سنگهای آهکی. در سنگهای آهکی یواش یواش یه حالت خردگی ایجاد میشه و یواش یواش اونا رو از بین میبره، اون حالت جامد بودنشون رو از دست میدن و دنباله آب باران راه میفتن و میرن و جاپای خودشون رو به صورت یه حفره تشکیل میدن. اگر در سطح زمین باشه که میگیم کارست. چرا بهش میگیم کارست؟ چون اولین بار این مطالعه در یوگسلاوی انجام شد که یه منطقه از یوگسلاوی به نام کارسته.
جناب دکتر نخلی، سپاسگزارم از تشریف فرماییتون به این برنامه و امیدواریم که در خدمتتون باشیم با برنامه های آینده و یک برنامه کامل و جامع رو انشاءالله تقدیم شنوندگان از رجمند بکنیم.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
محبوب مهربانم، شبهایی که مهمان خلوت خانت می شوند و غزل امید را در آستانت سر می دهند، آسمانی ترین شبهای من است. میکنم که عزیز است و مهربان، خدایا سلام بر تو، کمکم کن تا بتوانم بنده خالص تو باشم، کمک کن تا نسیمی از لطف و محبتت مرا از تمامی معاصی برهاند و از هر گونه پلیدی دورم کند. آیا کسی هست که راهی بشناسد برای التیام لحظه های فرو ریختگی دل جز رها کردن خیش در دستان گشاده خدا؟ نیست ساغری که مرا از خود بی خود کند مگر شراب طهوری که در کلمات نماز کامت را شیرین کند؟ نیست شعری که پریشانی دل را به سامان برساند جز زمزمه محبتی که در نماز بر ویرانه‌های دل تنین می‌اندازد؟ من همه دلدادگی‌های دیرینه را آزمودم، نبود یاری که بر عهد و وفای خیش بماند و هر روز بر میعاد خیش حاضر شود مگر آن دوستی که هر روز در نماز از عهد الست با من سخن میگوید. من هرچه راه و گذرگاه بود زیر پا گذاشتم، نبود صراط مستقیمی که بر آن پایم نلغزد و خطا نرود جز آن راه ایمنی که در نماز مرا به سوی آرامش و آرمان شهر گم شده می کشند. از این پرس زدنهای بیهوده و واگویه های پرگلایه چیزی نصیب نمی شود جز سنگینی بار پیری که چون بهمن برف های اسیانگر بر وجودت سایه می اندازد وانگاه سرکشیدن از زیر توده سهمگین برف‌های عادات دوران پیری و به آفتاب سلام کردن، چون آرزوی دست نیافتنی می شود که برای وصل آن دیگر وقتی نمانده است. ز زمان من کوتاه است برای بندگی کردن. نماز را با جوانی نسبتی است چون ارتباط میان گل و بهار. اگر کسی در بهار جوانیش نهال نماز خود را در باغچه وجودش سبز نکند، در زمستان پیری باغ زندگیش خالی از هر مناجات و نمازی خواهد بود. تا وقت نگذشته عمرمان را، وجودمان را به نماز شکوفا کنی. الهی، تنها اراده توست که روشنایی به ضمیر مؤمنان می بخشد تا خوب بندگی کنند و راضی به رضای تو باشند که بالاترین مقام نزد توست. الهی، همان گونه که ابرهای پراکنده را به اصل خیش در دریا برمیگردانی، آرمانهای ما را از دست رس ابوجهلهای زمان مسون بدار تا به اصل خیش بازگردیم و تو را دریابی. از من نگاه از تو. الهی، سحرگاهانی که برکه چشمم پر از قوهای سپید نیاز است، به بی‌نهایتی می‌اندیشم که می‌توانست با اشاره‌ای به استجابت دعای حقیر من آتش نیاز را در من لبریز کند. چه بی مزایقه می بخشی و من چه حساب گرانه به تسبیح تو مشغول. و در این سرگاه زیبا کتاب وحی الهی را می گشاییم و با کلام زیبای او با او می گوییم. تلاوت آیات 1 تا 14 سوره مبارکه نمل توسط قاری محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني